به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش میکنید.
حقابه هیرمند چیست؟ طالبان چگونه پاسخ دو دهه حمایت پنهان و آشکار جمهوری اسلامی را میدهد و جمهوری اسلامی از افزایش تنش با طالبان چه هدفی را دنبال میکند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سمیرا قرعه‌ای هستم. ۱۳۸۰ پس از حمله نیروهای ائتلاف به افغانستان و فروپاشی امارت نخست طالبان، حکومت ایران به این گروه پناه داد. جمهوری اسلامی پیش از آن روابط خوبی با طالبان نداشت، اما دشمنی با آمریکا آن دو را به هم نزدیک کرد. حالا بیش از دو دهه از آغاز پیوند طالبان افغانستان و روحانیان حاکم بر ایران می‌گذرد، در حالی که حضور دشمن مشترک کم رنگ شده. طالبان با آمریکا توافق کرده و جمهوری اسلامی آمریکا ستیز باقی مانده. امروز طالبان طلب حقابه هیرمند را با تمسخر پاسخ می‌دهد. در چشم‌انداز امروز به موضوع حقابه هیرمند و نتیجه سیاست‌های میدانی جمهوری اسلامی در منطقه می‌پردازیم و می‌پرسیم آیا جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش با گروه طالبان است؟ سه مهمان در برنامه امروز من را همراهی خواهند کرد: نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین حوادث طبیعی افغانستان، نیکاهنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست، و محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، همراه من خواهند بود. سلام میکنم به هر سه شما مهمانان عزیز برنامه امروز چشم‌انداز. خیلی خوش آمدید به این برنامه. آقای کوسر، اجازه بدید صحبت رو با شما شروع کنم. 170 سال مناقشه، تنش، آخرین تعهدی، آخرین موافقتنامه‌ای که بین این دو کشور امضا شده به 51 سال پیش باز می‌گرده. اختلافات در حال حاضر بر سر چه هست؟ اون موافقتنامه بهش انتقاداتی وارد راجع به محیط زیست چیزی درش نیامده؟ بحث طالاب‌ها، بحث لایروبی طالاب‌ها در اون توافقنامه مطرح نشده. در حال حاضر اختلاف اصلی میان جمهوری اسلامی و طالبان چه هست؟
من سلام عرض میکنم به شما و همچنین مهمانان محترم برنامه. من فکر میکنم بهترین پاسخ به این سوال رو جناب آقا فهیم میتونن بدن به واسطه آشنایی زیادی که هم در موارد حقوقی دارن در ارتباط با این مسئله و هم سابقه این مسئله. اما چیزی که وجود داره این هست که یک حقابه ای رو بایستی در نظر بگیریم که از همون دهه 50 شمسی به توافق رسیده شد که 26 متر مکعب بر ثانیه بایستی باشه که به ایران میرسه. اما این منظور در سالهایی است که اون حد نرمال آب هم در کل حوزه هلمند یا هیرمند وجود داشته باشه. در سالهایی که کمتر است طبیعتاً آب کمتری میرسه، اما در سالهایی هم بوده است که پر آبتر بوده و بنا به گزارش‌هایی که من از شخصیت‌های مختلف افغانستان شنیدم، ایران در سالهای حتی آب بیشتری از اون میزان 26 متر مکعب بر ثانیه یا 850 میلیون متر مکعب در سال آب دریافت کرده. اما چیزی که ناراحت کننده هست این است که معمولاً واقعیت‌ها درباره اینکه چه بر سر اون آب میاد گفته نمیشه. آبی که میاد به سمت ایران به جای اینکه بخشش سهم محیط زیست بشه میره به چاه نیمه‌ها که در سیستان و در واقع بخش شمالی استان وجود داره و بخش قابل توجهی از این آب در اونجا تبخیر میشه. یعنی در حقیقت آبی هم به دست جمهوری اسلامی اگر برسه بخش قابل توجهی از اون آب نابود میشه و به جای اینکه برن به سمت در حقیقت مدیریت و سازگار شدن و مقاوم سازی، رفتن به سمت اینکه فقط از منظر قدرتی که نشون بدن در منطقه برای همسایه شرقیمون بگن نه ما باید این سهمو بگیریم، اما در نهایت برای شهروندان و زیستمندان ارزش زیادی قائل نیستن. و این نکته ناراحت کننده است که در همون سیستان و بلوچستانی که جمهوری اسلامی در ماهای اخیر بسیاری رو به خاک و خون کشیده، حالا دنبال این هست که بگه نه ما به حق آب این مردم توجه میکنیم. من توی این تردید دارم و بیشتر اینو در چارچوب یک جنگ قدرت منطقه‌ای میبینم، ولی توضیحات کاملتر رو مطمئنن جناب آقا فهیم دارن درباره حالا ریزکاری های این مسئله.
آقای فهیم، شنیدید صحبت‌های آقای کوثر رو؟ به هر حال بحث این حقابه سال‌هاست که بحث مطرحی هست. جمهوری اسلامی معتقده که افغانستان صد زده، حق ایران رو نمیده و افغانستان، حالا طالبان اون چیزی که تازگی اعلام کرده اینه که خشکسالی وجود داره و منبع آبی وجود نداره و کاهش پیدا کرده و سال طبیعی نبوده. شما چطور می‌بینید این تنش‌ها رو؟ چون که خشکسالی که یک شب اتفاق نمی‌افته.
بله، من عرض سلام دارم خدمت شما، میمانای عزیز برنامه و همچنان بینندای برنامه دان. ببینین، دو کشور ایران و افغانستان در پالی مشترکات زیاد تاریخی و فرهنگی که دارن، از یک لحاظ دیگه هم شباهت های با هم دارن. این شباهت ها چی است؟ که هر دو کشور کشورهایی هستند که در یک منطقه خشک اقلیمی دنیا موقعیت دارن و هر قطره آب بر مردمان دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. با این تفاوت که حوض آبریز هلمند در داخل خاک افغانستان یک حوضی بسیار گسترده است. از کوههای پغمان که در ولایت کابل پایتخت افغانستان موقعیت دارد، سرچشمه میگیرد، ادامه پیدا میکند تا مرزهای نیمروز و در نهایت راه پیدا میکند رودخانه هیرمند به داخل سیستان. در این حوضه گسترده بیشتر از 10 میلیون از جمعیت افغانستان سکونت دارد. 11 ولایت در این حوزه موقعیت داره که مستقیما حیاتشان با این شاهرگ حیاتی گره خورده. اما این طرف در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران چیزی کمتر از 1% از اراضی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیستان قرار داره. و اما تمام حوزه رودخانه هیرمند با همه وسعت آبش تمامش وارد سیستان میشه. بر اساس شواهد و آماری که وجود دارند نشان میده که چیزی در حدود 4 میلیارد متر مکعب آب وارد سیستان میشه. و طبعا بنابراین موضوع آب موضوع حساس از در روابط دو کشور، برای مردمان هر دو کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. به مخاطر است که سالهای دو کشور روی موضوع تقسیم آبی هیرمند درگیر تنش‌هایی بوده. این تنش‌ها همون رقمی که گفتین در 1873 شروع شد. گلدسمیت به عنوان حکم انگلیسی وارد میدان شد، بعد از او مکمهان آمد، بعد از او در سال 1317 یک قراردادی که مستقیما توسط دو طرف روی از او مذاکره شد به امضا رسید که این قرارداد مورد تصویب شورای ملی وقت افغانستان قرار نگرفت. متعاقب از او در سال 1973 قرارداد آب هیرمند به امضا رسید و قرارداد آب هیرمند هم چیزی نبوده که در خلا شکل گرفته باشه. مبنای مذاکرات عقد قرارداد گزارش کمیسیون بی‌طرفی تشکیل میداد که اعضای از این کمیسیون یک نفر از انگلستان، یک نفر از کانادا بود، یک نفر از شیلی بود و یک نفر هم از ایالات متحده آمریکا. اینا به منطقه سفر کردند، دو طرف سرحد بازدید کردند، نیازهای آبی را ارزیابی کردند، جمعیت ساکن، نوع کشتی که در منطقه وجود داره، جمعیت ساکنی که در منطقه است، آب آشامیدنی که نیاز داره، حتی حیوانایی که در دو طرف سرحد وجود دارن، به عنوان به قول دوست عزیز ما آقای کوثر، به عنوان زیستمندان از این ساحه. تمام نتایج بررسی های خود اینا در واشنگتن در سال 1951 به نشر رساندن. بر مبنای از این گزارش مذاکره شروع شد، منجر به عقد مائده آبی هیرمند شد در سال 1973. متعاقب از او چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، افغانستان دستخوش بی‌ثباتی ها و جنگ های طولانی شد. کودتاهای متوالی به وقوع پیوست، افغانستان مورد اشغال تجاوز اتحاد شوروی وقت قرار گرفت و فرصت از این پیدا نکرد که از منابع آب خود به صورت درست استفاده بکنه. تمام پروژه‌هایی که در این حوزه تا به حال تطبیق شده، وقتی که سد کجکی گفته میشه، سد کجکی سنگ تهدابش در سال 1333 گذاشته شده و در سال 1354 به بهره برداری سپرده شده و سد کمال خان هم سنگ تهداب اسلامیش در دهه 40 خورشیدی گذاشته شده و به دلیل وقوع جنگ ها فرصت از این پیدا نشد که کار روی از این ادامه پیدا بکنه. بنابراین آب از حوزه رودخانه هیرمند تمامش وارد جمهوری اسلامی ایران شد و به صورت یک جانبه است مورد استفاده قرار گرفت. چانیمه ها توسعه پیدا کرد. چانیمه ها ظرفیت ذخیره سازی 1,800,000,000 متر مکعب آب دارند. اولین قربانی چاهنیمه ها گودزری بود. گودزری دریاچه طبیعی است یا تالابی است که در خاک افغانستان موقعیت دارد و سرریز دریاچه های هامون باید از داخل سیستان وارد گودزری شود. وقتی که چانیمه ها توسعه داده شد، اراضی زیر کشت سیستان توسعه داده شد، آب از چانیمه ها به زاهدان انتقال داده شد که خارج از حوزه آبریز هیرمند قرار داره و همچنان هامون ها وقتی که بحثش میشه یک بخشی از حوزه آبریز هامون ها در داخل سیستان قرار داره. هر جایی که آب جریان داره سد ساخته شده، نهر شور است، نهبندان است و غیره. هر جایی که آب جریان داره سد ساخته شده. او هم در یک منطقه که از دو طرف منطقه نیمروز افغانستان و منطقه سیستان افغانستان منطقه است که 4.5 متر مکعب تبخیر سالانش است. یعنی شما اگر یک ظرف آبی را که 4.5 متر ارتفاع داشته باشد در او فضا بگذارین، در فضای باز در طول سال با بخار تبدیل میشه، چیزی از او ظرف باقی نمیمانه. و این موضوعی است که فرضاً وقتی که آقای کلانتری در به عنوان مسئول اداره محیط زیست جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلان کردن که چانیمه ها حیثیت تشت تبخیر داره در جمهوری اسلامی ایران.
ببینید مستند ما در کشم آیا حالا طالبان میخواد که به یه توسعه برسونه کشور رو و الان میخواد انتقام اون زمانی رو بگیره که جمهوری اسلامی زیاد برداشت میکرده؟ چون این برای من روشن نشد. آیا این آب رو طالبان با زدن سر جلوش رو گرفته؟ چون گفتید که بخش زیادی آب وارد سیستان میشه.
بله، ببینین طالبا دو موقعیت قرار ندارن که این کار رو انجام رسانده بتانن. طالبا از این موضوع به عنوان یک ابزار به خاطر جلب حمایت مردمی استفاده میکنن.
بله.
طالب ها همیشه نقش منفی بازی کردن، به عنوان ابزار نفوذ جمهوری اسلامی ایران عمل کردن. طالبا کسایی بودن که وسیله شدن تا تمام پروژه های زیربنایی در حوزه غرب افغانستان و در حوزه هیرمند عملی نشه.
بله.
و از طرف دیگه اینا بخاطر سرنگونی رژیم پیشین تعهدات خاصی به جمهوری اسلامی ایران داشتن.
آلو
تعهدات پنهانی که داشتن حلقه دامی شده به گردنشان و ای که ناتوان هستن در اجرای تعهدات خود یک بهانه شده برای جمهوری اسلامی ایران که اونا را تهدید بکنه و در نهایت مردم افغانستان در دهی وسط قربانی شوند.
بله.
و طبعا مردم سیستان هم و نیازهای از اونا هم ایجا به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار گرفت.
درسته آقای آقا فهیم، تعامل کنید با آقای سازگار هم صحبت بکنیم. آقای سازگار، شنیدید صحبت‌های نجیب آقا فهیم رو؟ از سوی جمهوری اسلامی ایران هم ما بسیار صحبت ها یا هشدارهای جدی داشتیم، چه خود ابراهیم رئیسی چه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، صحبت هایی که کردن. به هر حال همواره برای اسرائیل خب یک کوری های میخونند، ولی این در رابطه با طالبان بسیار امر بی سابقه بود، هشدار جدی بود. احتمالاً نوشته سپاه پاسداران رو دیدید در کانال تلگرامیشون یا صحبت هایی که گفتن با ماهواره خیام ما رصد کردیم این که طالبان میگه که این آب وجود نداره و خشک شده، اینها دروغ هست. به هر حال تنش ها همینطور داره افزایش پیدا میکنه. از طرف آقای فهیم هم شنیدید که میگن که موضع طالبان چگونه هست. چقدر فکر میکنید که این بحث تنها آب یک بهانه است، بحث بیشتر سیاسی طالبان و جمهوری اسلامی ایران مسائل دیگری دارن که حالا بروزش در رابطه با بحران آب داریم میبینیم؟
ضمن عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان، ببینید من دو تا نکته‌ای که تا الان مطرح شده رو نظر خودم رو ابتدا عرض کنم، بعد بیام سراغ سوال شما. نکته اول رو به درستی آقای کوثر گذاشتن سوء مدیریت منابع آب در ایران، محدود به سیستان و بلوچستان هم نیست، از سراسر ایران سوء مدیریت منابع آب فاجعه خلق کرده در ابعاد مختلف که تخصص آقای کوثر هم است و بارها من دیدم دست گذاشتن روش، از جمله در اونجا. مطلب دوم که آقای فهیم فرمودن، من داستش خیلی با فرمایششون موافق نیستم به لحاظ بررسی تاریخی. یعنی اون یک سالی که من دانشگاه هاروارد بودم، قراردادهای ایران با همسایگان رو در دانشکده حقوق کارم بود دنبال کردم. از قضا قرارداد هویدا شفیق که در سال 51 بین نخست وزیرای دو کشور امضا شده، قرارداد روشن و بدون ابهامی در خصوص تقسیم آبه و چه برای سالهای ترسالی چه برای سالهای خوشسالی، قرارداد روشنیه. و از سمت افغانستان چه در دوره پهلوی چه در دوره‌ای که افغانستان دچار بحران‌های پی در پی کودتا و جنگ داخلی و غیر و غیر و بوده، شاید به جرأت بشه گفت هیچ وقت این قرارداد رعایت نشد، به خصوص بعد از احداث سد کجکی و بعدم بند امیرخان تا همین دولت آقای اشرف غنی. یادمون هست همین قبل از سقوط اتفاقا آقای غنی رفت اونجا و در یک سخنرانی او هم سفت تیغ روی چهره این قرارداد کشید و رو به ایران کشید و کرد مسئله آب و مسئله افتخار ملی و شاخشونه کشیدن. به هر حال تا همین الان هم طرفین به نظر من به خصوص سمت ایران میتونه دست بگذاره موارد متعددی که از سمت افغانستان قرارداد 51 اجرا نمیشه و بعد هم به سخره گرفته میشه از سوی دولت‌های مختلف. دولت‌های کرزایی هم همین کار کرد. بنابراین این بحران واقعا درست میگن آقای فهیم، کم آبی مشکل کل بندر است، همه کشورها، بین عراق و ترکیه هم بحران ها هست، یا خود عراق از قربانیان این مسئله آب الان داره میشه و غیره و غیره. اینجا یک درایتی میخواد و یک اقتدار سیاسی میخواد. حالا برگردم به سوال شما، جمهوری اسلامی کاملا به درستی در مقدم مطرح، جمهوری اسلامی به هر حال از موضع ضد امریکایی با طالبان ارتباط داشته در تمام سالیانی که طالبان چوبلای چرخ دولت غنی یا کرزایی میذاشته و بعد هم شریک قاچاق مواد مخدر با طالبان. سالیانه موقعی که شاید 40% افغانستان فقط دست طالبان بود، آب مال و تجاره تریاکی که در زاهدان تحویل سردار سپاه میدادن، به خصوص اون شبکه حقانی که شاید وحشی‌ترین جناح طالبان هم باشه، بیش از 500 میلیون دلار قیمت داشت که البته تو ایران تبدیلش میکردن و بیش از 2 میلیارد دلار محصول ازش میگرفتن و بعدم میرفت از طریق عراق و سوریه به شبکه قاچاق بین‌المللی که نیرو قدس داره. یعنی در واقع یک بزرگترین سازمان قاچاقچیگری تروریستی رو از کابل تا کاراکاس سپاه پاسداران کشیده و چه از تریاک افغانستان و چه از مواد صنعتی مخدر مشغول این کار هست. الان هم این راه همکاری های قاچاقچیگری کماکان بازه و راه خودش رو میره علارغم این اختلافات. این تنش به نظر من طالبان در شورای عالی امنیت ملی ایران وقتی که طالبان به قدرت رسید در این دوره جدید، تحلیل غالب این بود که این توطئه آمریکاست، نه اینکه آقای خلیلزاد در واقع صحبت کرد و آمریکا به نظر من اونجور مفتزهانه در واقع ترک کرد نیروهاشو اونجا برد با سوء مدیریت دولت آقای بایدن، وگرنه تصمیم خروج از افغانستان از زمان آقای اوباما گرفته شده بود و دوره آقای ترامپ و بایدن، ولی نوع رفتن امریکایی ها بسیار ایران تحلیل کردن شورای امنیت ملی که این اصلا توطئه امریکاست، به هر قیمت میخوان ما رو با طالبان درگیر کنن و در واقع در باتلاق افغانستان این بار جمهوری اسلامی رو بندازن، لذا ما نباید درگیر بشیم. این تحلیل غالب شد در دستگاه سیاسی ایران. ولی الان رسیدیم به جایی که مسئله آب به هر حال مسئله است که بیش از 1000 روستا، من شخصا تا دم مرز افغانستان در سیستان رفتم، بیش از 1000 روستا در این منطقه کشور ما خشک‌لب شدن، مردمش ناچار به مهاجرت شدن، حتی ناچار به فروش فرزندانشون شدن. یعنی این خسارتی است که این طرف هم خوردن و به هر حال به هر دولتی سر کار باشه فشار میاره.
بله.
این مشکلی که برای هموطنان ما در سیستان و بلوچستان هست. بر صورت من فکر میکنم این رو باز باید از سمت ایران میگم، حالا من در افغانستان تخصص خاصی ندارم، ولی این رو باید به لیست بی‌لیاقتی‌ها، بی‌عرضگی‌ها و ندانمکاری‌های جمهوری اسلامی اضافه کرد، خیانت‌های جمهوری اسلامی، و الان نمی‌تواند این مشکل رو به طور درست اصولی آنچنان که مثلا همون قرارداد 51 به اجرا در اومد حل کنه، برای اینکه کشور منزوی است و اصلا شعور دستگاه سیاست خارجی ایران نیست. و این تهدید کشتی هم که آقای رئیسی کرد، طالبان به ریشش خندیدن.
بله.
و بیش از پیش در واقع یک گره بر روی گره مسئله آب اضافه کرد.
بله. آقای کوثر، شنیدید صحبت‌های آقای سازگارا رو از یک طرف و آقای فهیم رو از طرف دیگه، که خب به نوعی میشه گفتش که هر دو طرف، یعنی منظورم هم طالبان هست هم جمهوری اسلامی، شاید مسئله رو به نوعی سیاسی کردند. آقای فهیم به این اشاره کرد که طالبان داره یک سوء استفاده سیاسی از این مسئله میکنه، از طرف جمهوری اسلامی ایران هم که برای ما بسیار روشنه، با این همه بحث آب بسیار بحث مهمی هست، بسیار منبع استراتژیکی هست آب برای حالا مردمی که در اون منطقه زندگی میکنن، شوخی نیست. یعنی اینکه دستمایه مسائل سیاسی قرار بگیره واقعا جای تأسف داره. سوالی که دارم اینه که با توجه به اینکه این خب مناقشه بسیار قدیمی هست و بروزش رو الان در سفر استانی رئیسی داریم میبینیم که هشدار میده و خط و نشون میکشه، چیز تازه نیست، چرا الان و آیا واقعی و طبیعیه؟ آیا طبیعیه که الان ابراهیم رئیسی بیاد به طالبان هشدار بده یا نه دنبال یک بهانه میگردند، حالا آب رو پیدا کردند و میخواد که با طالبان درگیر بشه؟ الان در شرایطی هست جمهوری اسلامی ایران که بعدش نمیاد با یک کشوری مثل افغانستان که حمایت بین المللی هم نداره بیاد سرشاخ بشه.
ببینید، یک نکته رو بایستی در نظر بگیریم. هر جایی که ما تداوم تنش آبی و توزیع بد آب به وسیله حکومت رو داریم، یا به عبارتی حکمرانی بد و مدیریت بد آب رو داریم، در اونجا شاهد بروز تنش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی خواهیم شد. مطالعات مختلف بین‌المللی در این باره بود انجام گرفته. سال 2017 در دسامبرش مؤسسه CNA در همین واشنگتن دی سی اومد و یک جدول تنظیم کرد که بر اساس اون میشد پیش بینی کرد کدوم یک از کشورهایی که شریک امنیتی ایالات متحده هستند در آینده میتونن دچار مشکل بشن و کشورهای دیگر هم که دچار مشکل میشن چه آسیب‌هایی میتونن به ثبات بین‌المللی وارد بکنن. خب کشورهایی که ما بین مدیترانه تا شرق افغانستان داریم، یعنی از مدیترانه تا چین، طبیعتاً سرنوشت مشترکی دارن به تا حد زیادی، شرایط اقلیمی که در اونجا وجود داره و شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی ویژه‌ای که هست، خیلی اشتراکات زیاده، اما به هیچ عنوان مدیریت مشترکی بر حوزه‌های منابع طبیعی در این کشورها وجود نداره به طور دقیق، اما خیلی از منابع اینها مشترکه. در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی و ترکیه و عراق و سوریه بر سر یک حوزه آبی تا حدی اشتراک دارند، یعنی حوزه دجله و فرات که بخشی از حوزه بزرگ خلیج فارس در عمان هست. هر اتفاقی که در اون محدوده بیفته آثارش در نقاط دیگر وجود داره. و یا در شرق کشور ما با افغانستان در نقاط مختلف در حوزه آب و خاک، آبهای زیرزمینی، اشتراکات زیادی داریم. درباره هریرود کمتر صحبت میشه که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته با بعضی از شهروندان افغانستان که در مرز اومده بودن از آب استفاده کنن چه کرد؟ راجع به این کسی صحبت نمیکنه و انگار مثلا والی هرات کسی دمش رو دیده بود که راجع به این قضیه نیاد و شلوغ کاری بکنه. جمهوری اسلامی نیروهای مرزیش تیراندازی کرده بودن سر به سمت شهروندان افغانستان و تا بر اساس خبرایی که من خوندم که جناب آقا فهیم من میتونن تصدیق کنن که چقدر بوده، افرادی آسیب دیدن از این ماجرا. منابع مشترک رو ما بایستی ساختار مدیریتش رو طبیعتاً در گذر زمان عوض بکنیم و مردم بایستی نقش داشته باشن در این قضیه. یعنی ما باید به سمت این بریم که مشارکت مردمی در مدیریت منابع مشترک افزایش پیدا بکنه و این در چارچوب حکومت‌هایی که هم در افغانستان داریم هم در جمهوری اسلامی داریم اتفاق نخواهد افتاد. ساختارهای غیر دموکراتیک اجازه مشارکت مردم رو نمیدن و همیشه تصمیم گیری از بالا به پایین خواهد بود. در ایران از قدیم بوده، بایستی این تغییر بکنه، در افغانستان هم بایستی تغییر بکنه. و نکته دیگر که فراموش نکنیم این هست که بر اساس اون چیزی که من پیگیری کردم از محققان مختلف، در سالهای آخر حکومت آقای غنی وضعیت آب در خیلی از مناطق افغانستان اونقدر بد بود که بعضی از کشاورزان که پیوستند به طالبان خب عملا میشد پیش بینی کرد این اتفاق بیفته. در خیلی از کشورهای دنیا این اتفاق افتاده که هر جا میزان منابع آب کمتر بشه، مدیریت منابع آب و مدیریت بخش کشاورزی بدتر بشه، بعضی از نیروها، بعضی از کشاورزان، بعضی از شهروندان عادی میپیوندن به گروه‌های مسلح و شبه مسلح برای اینکه وضعیت اقتصادی خانواده خودشون رو تضمین کنن یا وضعیت خودشون رو بعد از تغییرات تضمین بکنن. خب اگر این مسئله باعث شده باشه که بخشی از روستاییان به طالبان پیوسته باشن برای اینکه بیان اشغال کنن کابل رو در سال 2021 و اون اتفاقات که بعدش افتاد، طالبان میترسد از اینکه کم آبی بیاد و در خیلی از مناطق برای خودش دو مرتبه مشکل درست بکنه. حالا اینکه چرا آقای رئیسی الان داره این کار میکنه، این تحلیل که شما گفتید من هم چند جا شنیدم که اینها فکر میکنن که بروز یک حمله، یک عملیات نظامی کوچک و محدود میتواند قدرت اونها رو تضمین بکنه و میتونن مثل دهه 60 دو مرتبه منتقدان نظام رو سرکوب بکنن بدون اینکه کسی حرفی بزنه به عنوان ضد انقلاب یا به عنوان دشمن امنیت ملی کشور. اما جنگ به نفع هیچ کس نخواهد بود، نه طرف طالبان که مشکلات غذایی برای بسیاری از مردم افغانستان وجود داره، نه به نفع جمهوری اسلامی که قادر نیست که منابع آب و غذای مردم رو به ویژه در خود سیستان و بلوچستان به عدالت تأمین کنه.
بله آقای فهیم، در حال حاضر تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و طالبان بسیار بالاست. از نظر من بحث بشکه‌های زرد که خب در ایران بسیار حتی افکار عمومی بهش واکنش نشون دادن و فکر کردن خب تمسخر ایرانی‌ها هست از یک طرف، از طرفی همین بحث نوشته‌ای که در کانال تلگرامی سپاه بود که بهش اشاره کردم که میگه هر صدی در برابر منافع ملت ایران در هم شکسته میشه، که به هر حال قطعا اشاره هست به بحث سدسازی های افغانستان که دو روز بعد از هشدار آقای رئیسی یک مجموعه رو افتتاح کردن، کانال های بند بخشابات بود در ولایت فراه، تنش ها بسیار بالاست. در حال حاضر رابطه جمهوری اسلامی با طالبان رو چگونه میبینید و آیا فکر میکنید که یک جرقه لازمه تا یک درگیری نظامی بین این دو دولت بخواد ایجاد بشه؟
ما در ارتباط هرچند این موضوع ابعاد استراتژیک داره که من اشراف چندانی به مسائل استراتژیک ندارم، اما مسئله سر چی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها که طالبان را تهدید میکنند، نماینده جمهوری اسلامی ایران در افغانستان متخصصین افغانستان را تهدید میکنند، متخصصین بی‌پناهی که به خاطر ظلم طالبان آواره شدین، کشور خود را ترک کردین. جمهوری اسلامی ایران یک فرصت خوبی میدانه برای اینکه قدرت خود برای جهانیان به نمایش بگذاره، نفوذ خود افزایش بده، در نهایت طالبان را به پای میز مذاکره بکشانه و از جهل از اونا، از عدم آگاهی از اونا، از ناتوانی از اونا در مدیریت مسائل کلان سوء استفاده بکنه و خواستای خود را تحمیل بکنه. ببینین مسئله آب و محیط زیست ما نباید یک طرفه نگاه بکنیم. ما مشکل مردم سیستان را درک میکنیم، اما آیا مردم جمهوری اسلامی ایران مشکل مردم شهر زرنج درک میکنند؟ 400 هزار نفر در سیستان زندگی میکنند، تنها در شهر زرنج 400 هزار نفر زندگی میکنند که آب و آشامیدنی خود اونا خریداری میکنند. تمام ولسوالی های ولایت نیمروز به خاطر کمبود آب از سکنه خالی شده، چهار برجک، چکنگ، چخانسور، خاشرود. مردم فرا به آب و آشامیدنی دسترسی ندارند. این حوزه آبریز سرده مردم شبها را در تاریکی سپری میکنند. مردم تازه ترین آمار سازمان ملل نشان میده که از 34 ولایت افغانستان در 30 ولایت مردم با کمبود آب مواجه هستند. 60% از جمعیت ساکن در افغانستان با آشامیدنی دسترسی ندارند. در همین حوزه آبریز هلمند 19% بارندگی ها کم شده است. تا آخرین بر ارزیابی هایی که در سال 2016 صورت گرفته نشان میده. بنابراین یک موضوع بحث تغییر اقلیم است. بحث دیگر موضوع افزایش نفوس است که در دو طرف سرحد اتفاق افتیده. ببینید اگر بخوایم برای حلها فکر بکنیم، برگشت به مائده آب هلمند. ببینین افغانستان چه کاری را کرده. امور رقم جناب آقای سازگارا گفتن مائده آب هلمند یک معاهده جامع است، راه حل در خود معاهده پیش بینی شده، مذاکره پیش بینی شده، مسائل جمیله پیش بینی شده، حکمیت بین المللی پیش بینی شده. اما برخلاف او چیزایی که در مائده پیش بینی شده، یکی از طرفا به تهدید متوسل میشه و بهانه میده دست طرف مقابل، و از هر دو طرف از این موقعیت به خاطر استحکام پایه‌های سیاسی خود استفاده میکنن و مردم در هر دو طرف قربانی هستند. نیازهای مردم در هر دو طرف به بازی گرفته شده، از تشنگی و از گرسنگی مردم در هر دو طرف سوء استفاده صورت میگیره. بنان این نوع رویکردها، این و ماجراجویی ها به نفع هر دو ملت نیست. به نفع رژیم ها شاید باشه، اما به نفع مردم ها نیست. بله. به نفع محیط زیست هم نیست.
ممنونم آقای.
خوشحالی هم رای حل بودن میتونه. شما ببینید این پولی را که در این مانورای نظامی به مصرف میرسه، اگر این پول برای بهبود وضعیت محیط زیست به مصرف برسه، برای از این فکر بکنن که چه رقم روش های آبیاری سرفجور ترویج بکنن، کشتهای مورد نیاز شرایط خشک اقلیمی را ترویج بکنند، و چه رقم در فکر بازچرخانی آب باشند. نیازهای اولیه مردم چه رقم برطرف شود.
خیلی مشکرم آقای فهیم. آقای سازگار، شنیدی صحبت های آقای فهیم رو؟ دو دولت، خب افغانستان که اصلا روشن نیست داستانش چه هست. مسائلی که آقای فهیم مطرح میکنن در رابطه با وضعیت مردم در افغانستان، به هر حال چیزیست که مسئولیتش با دولت افغانستان هست، و خب آمدن آب یا نیامدن آب یک چیز انتزاعی نیست و میشه نگاه کرد و دید که آیا افغانستان حقابه ایران رو داده یا نداده. اما در ایران هم جمهوری اسلامی ایران دولتی نیست که هیچ گونه شفقتی برای مردم خودش داشته باشه، دولتی نیست که به فکر رفاه باشه. در سیستان و بلوچستان میدونیم که خب از صده ها مسئله آب اونجا مطرح هست و در این 45 سال اخیر هم هیچ تغییر نکرده، هیچ وضعیت مردم سیستان و بلوچستان تکان نخورده، و الان هم خب جمهوری اسلامی بسیار با مخالفت‌های زیادی از سوی مردم سیستان و بلوچستان مواجهه. هر جمعه داریم می‌بینیم که اونجا چه اتفاقی داره می‌افته. چه باید کرد در این میان؟ یعنی این دو دولتی که هیچ کدومش صلاحیت این رو ندارند که یک منبع استراتژیک شبیه آب رو بخوان مدیریت بکنند.
درست بفرمایید. در واقع حل این مشکل احتیاج به دو دولت عاقل، متخصص و با کمک جامعه بین المللی داره که با درایت، با سیاست ورزی مسئله رو حل کنن، قرارداد قبلی رو بذارن وسط، نگاه کنن. به قول آقای فهیم درست میگن، راه حل ها در خود قرارداد هم هست، ولی متاسفانه هر دو کشور گرفتار دو حکومتی هستند که هیچ درایت و هیچ راه حلی ندارند و هر دو هم اتفاقا در دنیا به شدت منزوی هستند و برکنار. من حالا سمت جمهوری اسلامی شو عرض می کنم. فکر نمی کنم درگیر جنگ بشن. آقای رئیسی حالا رفته اونجا بهش فشار آوردن، از اونجا که ایشون بسیار آدم نادان و بی تدبیریست یه چیزی گفته،
در واقع
دهنی خورده از طالبان الان، بدون اینکه فکر کنه بعدش خب میخواد چیکار کنه. حالا این تهدیدی که کرده، اگر این پاسخی بیاره بعدش با چیکار کنه؟ فکر نمی کنم جنگ بکنه. یادتون هست همین طالبان در دور قبلی که حاکم بود در مزار شریف کنسولگری رو قتل عام کردن، روزنامه‌نگار کشته شد، کشور رفتند و کشور در آستانه جنگ. ولی آقای خامنه‌ای نذاشت جنگ بشه، نشدم. از یکی از بزرگترین اشتباهات اگر با طالبان درگیر جنگ بشه، افغانستان به هر حال کشوری است که قلم پای شوروی رو خورد کردن اونجا و جایی است که در اون سرزمین کوهستانی نیروهای خارجی اساساً میخواد ایران باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد شوروی باشه، نمیتونن کاری بکنن. اونم کشور ایران که الان با این وضعیت اقتصادی اساساً توان جنگ نداره.
بله. آقای سازگارا، به این نادانیه که اشاره میکنید، همین کری خواندن، همین هشدار دادن، ضرب العجل یک ماه دادن، چرا اینطور بی دلیل باید جمهوری اسلامی بحران زایی بکنه؟
فکر نمی کنم خیلی راجبش مثلا اون تئوری رایجی که بحران سازی میکنه که مثلا در داخل سرکوب کنه یا وجهی به دست بیاره، فکر نمی کنم امثال آقای رئیسی به این چیزا هم فکر کرده بود و برنامه روشنی داشته باشه. چون برسال ببینید وسعتی به بزرگی استان مازندران، استان اصفهان در دریای مازندران از ما جدا شد و خدا خامنه ای مقصر اصلیش بود، بدون اینکه اینا جرأت کنن به روسا چیزی بگن و قراردادهای قبلی همه رفت زیر پا. قرارداد 1974 الجزایر که یکی از بهترین قراردادها در مورد مرزهای غربی ماست، قرارداد الجزایر، عملا با سقوط صدام هم دولت‌های بعدی هیچ کدوم برنگشتن به اون قرارداد و لاینحل مونده قرارداد الجزایر هم. این حکومت نتونسته حق ایران رو در اونجا بگیره، اون قرارداد اصلاح. قرارداد به اصطلاح جدا شدن بحرین و بعدم سه جزیره الحاقش به ایران که یه صورت جلسه است بین وزیر وزرای خارجه وقت ایران، وزیر خارجه ایران و حاکم شارجه، میبینید بارها مورد تعرض اعراب قرار گرفته و الان در مرز شرقی هم به آقای کوسر درستی گفتن تنها مشکل آب هیرمن نیست، حوزه های دیگه هم ما به هر حال با کشور دوست و برادر هم زبانای ما هم کیشان ما در افغانستان همدردیم، همراهیم، چند میلیون در داخل ایران هستن. ولی حکومت عرضه این که اونجا هم راه حلی داشته باشه و حل بکنه نداره و سودمندانه اون وقت باید گفت حکومتی که در همسایگی ایران در اطراف ایران اینطور ناتوانه، اون وقت صبح تا شب هم شاخشونه میکشه برای واشنگتن و تلاویو و شیر میگیریم، پلنگ میکشیم، اینا رو میزنیم، اونو نمیدونم با خاک یکسان میکنیم. اینا دعای علی گلابی است که هیچ کدومش هم پشتوانه نداره و به جایی هم نمیرسه. بر صورت من فقط این جمله رو میتونم بگم که امیدوارم هر چه زودتر هر دو حکومت در دو کشور به دست مردم ساقط شن، دو حکومت عاقل باشن و سیاست ورز و فهمیده و میانه رو این مشکل رو به سرانگشت تدبیر حل کنن. و اینم شد یکی دیگه از مشکلاتی که مردم ایران بدانن تا جمهوری اسلامی هست هیچ مشکلی حل
نمیشه. بله آقای کوثر، بحث آب حالا در مناطق شبیه ایران، در این اقلیمی که راجبش داشتیم صحبت میکردیم، در مجموع میشه گفت به خاطر حالا خشکسالی های وسیع نوع اقلیمی که داره میتونه یک بحث امنیتی باشه خودش به خاطر نوع جغرافی های منطقه. جمهوری اسلامی هم هر مسئله ساده ترین مسئله رو گرفته اون رو بدل به یک بحران امنیتی کرده. فکر میکنید که این رو چگونه در این 3-4 روز اخیر مدیریت کرده این مسئله رو؟
بسیار بد. توجه داشته باشیم که وقتی کارشناسان میان بررسی میکنن وضعیت ایران رو، میگوین ما بیشتر دچار خشکسالی انسان ساخت هستیم. نمیان بگن که این به خاطر تغییرات آب و هوا همه این مشکلات رو داریم. یعنی سهم تغییرات اقلیمی بسیار کمتر از اون چیزی است که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه، به دلیل مدیریت بد منابع آب، به دلیل مدیریت بد جنگل ها، بیابان ها، همه اینا رو که جمع بکنیم جمهوری اسلامی از هر دشمنی دشمنتر بوده برای سرزمین. حالا میشه گفت از سر بدجنسی بوده یا از سر بیشعوری، که من فکر میکنم با توجه به آن چیزی که از آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای و دیگر سران جمهوری اسلامی دیدیم، بیشعوری بیشتر بهش میخوره. و در باب حکمرانی هم به قول معروف اینا حکمرانی رو بیشتر از گاورننس، بخش گاوش رو گرفتن، یعنی واقعا به گاو پهلو میزنن. اگر در خیلی از مناطق ایران گاو مدیریت منابع آب رو به عهده داشت، ما الان با این وضعیت روبرو نبودیم. در دزفول، در کرخه دیدیم که چقدر گاو میشهای ما قشنگ با محیط زیست میتونستن کنار بیان، اما دستکاری های در طبیعت این بلا رو سر ما آورد. ماری که به نام طالبان در آستین پروروندن، الان نیششون زده، نمیدونن چطوری بایستی پادزهر بزنن.
خب
آقای پسر، همینجا و نهایتا چیزی بگم که جمهوری اسلامی به نقطه خواهد رسید که مسئولینش برای تامین آب آفتابه های خودشون دچار مشکل خواهند شد.
بله آقای پسر، این ماری که گفتین در آستین پرورانده، آقای فهیم فرصت زیادی نداریم، لطفاً کوتاه جواب بدید. در همین رابطه، رابطه جمهوری اسلامی با طالبان هست، روی خوش بهشون نشان داد وقتی که آمدن در افغانستان روی کار، کلید سفارت افغانستان رو دادن به طالبان، آیا انتظار داشتن که این واکنش رو الان بگیرند، این بشکه های زرد جوابشون باشه؟
ببینین، طبیعی است درد جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت‌های بی‌دریغی است که از یک گروه غیر مسئول و افراطی در منطقه انجام داد. دولت قانونی افغانستان را سقوط دادند و یک گروه جهل جانشین دولت مشروع قانونی افغانستان ساختند و به این خاطر مورد انتقاد گسترده افکار عمومی قرار دارند و به خاطر رهایی از زیر بار فشار افکار عمومی مجبور هستند که حال به تهدید متوسل شوند، در حالی که ببینید در چارچوب معاهده راه حل های مختلف دیده شده. معاهده با شرایط اقلیمی سازگار است، امنوا است، سال نرمال آبی در چارچوب معاهده پیش بینی شده. ببینید وقتی که من گفتم در طی 40 سال گذشته اصلا پروژه طرح نشده، پروژه عملی نشده، آب دریای هرمن وارد سیستان میشه، مورد استفاده های نابجا در داخل سیستان هم قرار گرفته که استفاده های نابجا و سوی مدیریت باعث خشک شدن دریاچه های هامون و گود زریر شده. این به یک راستی آزمایی ادعای هر دو طرف نیاز داره. ما در چارچوب تیمای مذاکراتی در دولت پیشین پیشنهاد کردیم به خاطر رفع خصومت باید فرصت داده شود به یک نهاد بی‌طرف بین المللی، اونا بیاین دو طرف مرز ادعای هر دو طرف راستی آزمایی بکنن و بر مبنای نتایج گزارش از اونا دو طرف مذاکره کنه. اگر راه حل وجود داشته باشه باید در موردش فکر شود. متاسفانه که با کم اقبالی جمهوری اسلامی ایران این موضوع مواجه شد، اصلا مذاکرات قطع شد و مذاکرات موازی با طالبا اهمیت دوچندان برای جمهوری اسلامی ایران پیدا کرد که امروز تاوانش باید مردم هر دو کشور تاوان این ماجراجویی ها را باید پرداخت کنند.
بله آقای سازگارا، دو دولت دیوانه هستن، یک محکمه بین‌المللی حاضر وارد چه ببینه که چیه داستان؟
قاعدتا اگر دو دولت، حالا طالبان رو که کسی به رسمیت نمی‌شناسه،
بله،
ولی اگر به رسمیت بشناسن، بله، بسیاری سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی هستن و حقوقدان‌های بین‌المللی که میتونن کمک کنن، هیئت‌های درست بشه و کمک کنن به این که این با سرپنجه درایت و عقل حل بشه. ولی متاسفانه طالبان که به قول معروف نشسته پاک، اصلا به رسمیت نمیشناسنش. جمهوری اسلامی هم کشوری است که منزوی، با خودش هم قهره، با همه دنیا جنگ داره و تیغ به روی همه میکشه. بنابراین فکر نمی کنم این راه حل بتونه به انجام برسه. عرض کردم از نظر من این رو هم باید به اون لیست به قول آمریکایی باکت لیستی اضافه کنیم که درمانش در سرنگونی جمهوری اسلام.
بله خیلی متشکرم از شما محسن سازگارا، نجیب آقا فهیم وزیر پیشین حوادث طبیعی افغانستان و نیکا هنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست. و متشکرم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال که در برنامه امروز من رو همراهی کردید. تا روز شنبه.